دهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچوی های دوامدار برق به مانع جدی در برابر رای آموزش و رویای حقوقدان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیمی برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیاله پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاین هم شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستیم نرفتم بخاطر ازی که میفهمیدم که تلفون مناله چارچش تمام میشه، و بعد از اون بخاطر ازی که مسائل حاضری است و بخاطر ازی که باز یک سنف که مازدست بتیم دوباره نمیتونیم کورو جبران بکنیم. ایران من دو بجم چه قسم وصل چم و خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم 1 ساعت از درسته شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه مامرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
عدیسه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه نماز خودم در تاریکی میخوریم، در نور تلفن نان خودم در چی میخوریم، در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و می رقم باز می شیریم تا ساعتهای 7:30 اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که می آیم باز می باشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای 10 بجا 11 بجا شب برق می آیم که وقتی کلگی استراحت است و هیچ لازم به برق نیست.
مدینه نورزی یک دانشجوی دیگر است که پس از محرومیت از آموزش حالا به گونه آنلاین درس می خواند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمی تواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی میکنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش میبرم. ولی بزرگترین چالش و یا مانع مده ای زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما میخواییم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود برق باعث ازی میشه که من از درسای معقب بانم. کی تنها مشکل منه بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش میبرن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پنتون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش براهای بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
جیک پاول 28 ساله و آنتونی جاشوا 36 ساله پیش از رویارویی سنگین وزن بوکس ضربات مشت خود را به نمایش گذاشتند در 16 دسامبر در میامی ایالات متحده. پاول آمریکایی ستاره یوتیوب که بوکسر شده و جاشوا بریتانیایی یکی از پر افتخار ترین قهرمانان سابق سنگین وزن در میامی مبارزه می کنند. این مسابقه تماشایی به گونه زنده از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد. پاول برای نخستین بار در سال 2020 وارد رنگ شد. او در کارنامه خود 12 پیروزی و 1 شکست دارد. 7 پیروزیش با ناکاوت به دست آمده. او در مسابقه پارسال در برابر مایک تایسن 58 ساله برنده شد. اما برخی از بوکسران گفتند که با در نظر داشت قدرت و تجربه جاشوا، خطر وارد شدن صدمه جدی به پاول وجود دارد. گروه دیگر از بوکسران باور دارند که هدف اصلی این بازی پول درآوردن است.
بیشتر از خبر.
خشکسالی های پای هم در افغانستان بسیاری از دهقانان و باغداران را ناچار ساخته تا برای دسترسی به آب چاهای عمیق حفر کنند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
در افغانستان در آن مناطقی که چاهای عمیق زیاد شدند، در آن جاها کاریزها و چشمه ها خشک شدند. در شهرها هم چاهای عمیق آب چاهای اطراف را جذب کردند. به نظر متخصصین آب، مشکل دیگر چاهای عمیق این است که از آبی که از زیر زمین بیرون کشیده می شود، صرف نیم آن دوباره به زیر زمین می رود. نیم دیگر برای همیشه از استفاده می براید. نجیب الله صدید، متخصص محیط زیست و امور آب، به رادیو آزادی گفت که آب چاهای عمیق بسیار گران است، ولی ما آن را بیهوده مصرف می کنیم.
برای کشت تربوز و بعضی محصولات دیگر که چندان ارزشی در بازار ندارند، آبهای با ارزش زیرزمینی مصرف می شود. ما باید چنین کشت و زراعت را کاهش دهیم و آن کشتهایی که آب زیاد می خواهند در مناطق مانند ننگرها را کنار کش کنیم، زیرا در آن جاها دریاها زیاد هستند و در آن مناطقی که آبشان کم است محصولاتی را کش کنیم که ارزش بالا دارند، مانند زعفران و اینک. بحث دیگر این است که از آب باید استفاده مؤثر صورت بگیرد، مثلا استفاده از سیستم قطره‌ای و از سیستم های دیگر تدریجی آبیاری در افغانستان رواج پیدا کند.
استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی شاید در بعضی مناطق سبب نشستن زمین شود و کارشناسان امور محیط زیست به این باورند که این عمل می تواند سبب زیانهای دیگر هم گردد که قابل جبران نیست. حفر چاهای عمیق در کابل و بعضی مناطق دیگر افغانستان سطح آب زیرزمینی را پایین تر برده است. ریاض درمل، متخصص آب، می گوید ضرور است که جلوی حفر چاهای عمیق در نزدیک یک دیگر گرفته شود.
آبهای زیرزمینی همه در یک سطح نیستند و در یک جا هم جمع نشده. در بعضی جاها آب در بین سنگها جریان دارد. در چنین جاها ظرفیت تولید آب کم است. در چنین جاها باید سیستم استخراج آب منظم شود. در فاصله های دور زمین حفر شود تا بین آبی که بیرون کشیده می شود و آبی که به داخل تزریق می گردد توازن حفظ گردد. به همان اندازه آبی را که بیرون می کشیم باید به همان اندازه آب را دوباره به سیستم تزریق نماییم.
اگر آب باران و برف درست مدیریت نشود، آبهای زیرزمینی هر روز کمتر خواهد شد. به گفته اداره ملی تنظیم آب در افغانستان، در سال 2021 سطح آب زیرزمینی افغانستان 12 متر پایین تر رفته. طبق تحقیقات همین اداره، هر سال در کابل تقریباً 100 میلیون متر مکعب آب مصرف می شود و نصف این آب هم دوباره به داخل زمین نمی رود. مؤسسه WSU در مناطق شمال شرقی افغانستان سالهای 1997 تا 2012 یک تحقیقات را انجام داده که طبق آن در بعض مناطق سطح آب زیرزمینی تا 8 متر پایین تر رفته. در شهرها علت کاهش آبهای زیرزمینی را نویسنده کتاب چشمه های آب منرالی استانه میرزهیر چنین بیان می کند.
پارکای سرسبز از بین رفتند، زمین ها سمنت شدند. وقتی که باران می شود، بر عوض این که آب آن به زیر زمین برود و جذب شود، توسط جوی های کانکریتی به دریای کابل می ریزد و از طریق آن به اتک می رسد.
آقای زهیر می گوید برای حفظ آبهای زیرزمینی کابل باید غم بندهای آب روی زمین خورده شود تا خشک نشوند.
ما امکانات زیاد داریم که برای تغذیه آبهای زیرزمینی کابل دندها بسازیم. همین اکنون اگر بند قرغه نمی بود، از قرغه گرفته تا دارلمان و کوته سنگی و کارته پروان یک قطره آب هم نمی بود. همین بند قرغه ذخیره آبهای باران است.
برای بیشتر ساختن آبهای زیرزمینی حتی مردم می توانند در خانه های خود تلاش کنند. مثلا در سالهای اخیر بعضی مردم در بعضی شهرهای افغانستان برف بام خود را در زمینهای خام می اندازند تا جذب شود. ولی مدقق معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان به رادیو آزادی گفت با آب باران هم می توانیم همین کار را انجام بدهیم و به این ترتیب در ظرف 5 تا 6 سال سطح آب زیرزمینی را بلند برداریم.
اگر در حویلی چنین جای داشته باشیم که برای جمع کردن آب باران و ناوه های بام چاه حفر کنیم و مسیر آب را به سمت آن سوق بدهیم، این چاه ضرور نیست که بسیار عمیق باشد. به طور مثال 2 متر کافی است. فکر کنید که اگر هر خانه 2 متر مکعب آب را ذخیره کند و این آب به تدریج در زیر زمین جذب شود، در دراز مدت سطح آب زیر زمینی بلند می شود.
استاد سابق زمینشناسی در پوهنتون کابل و متخصص محیط زیست احمد نادم برادی آزادی گفت که برای بهتر ساختن سطح آبهای زیرزمینی کوشش های بزرگتر هم صورت گرفته می تواند.
چاهای جذبی در مسیر سیلاب ها باید هم از سوی مردم ساخته شود و هم دولت بر آن کار کند. آنها امکانات دارند، اسکواتورها دارند، وسایل دیگر است. با استفاده از این وسایل می توانند چاهای بزرگ حفر کنند تا آب توسط آنها به زمین جذب شود.
آقای نادم می افزاید که بلند منزل ها باید مجبور شوند که چاهای جذبی را اعمار کنند.
در شهرها که بناهای بلند ساخته می شوند باید چاه جذبی داشته باشند. خوشبختانه این کار امروز دوام دارد. این آبها نباید در جوها هدر شوند. چاهای جذبی باید وجود داشته باشند که این آبها مستقیماً با آنها بروند. در این حالت هم آبهای زیرزمینی زیاد می شود و هم آب از سرکا بیرون می رود. من به شاروالی کابل پیشنهاد کرده بودم که همین جویهایی را که در کنار سرکا می سازند، در هر 100 متر آن باید یک چای جذبی بسازند که آب را مستقیماً جذب کنند.
آقای نادم اظهار داشت در بعضی جاهای کابل که جویهای نو ساخته می شوند به چاهای جذبی توجه شود، اما این کار در تمام جاها عملی نمی شود. در شهرها برای جذب آبهای باران و برف به نظر یک تعداد از متخصصین پیاده‌روها کنکریت نشوند و در خانه‌ها هم راه‌های عبور باید سمنت نشود، زیرا کنکریت در تابستان گرم و در زمستان سرد می‌شود. پس راه‌ها را از خشت بسازند و در بین آن از ریگ یا خاک مخصوص استفاده شود که آب را جذب کند. در مورد این خاک مخصوص آقای نادم گفت
دست مخصوص خواهد در خخت و چی مثلا
این یک خاک خاص است که به طور مثال وقتی که شما پیاده رو را با خشت فرش می کنید و در بین آن این خاک مخصوص را پاش می دهید، این خاک جاهای خالی را پر می کند. این خاک خاص به خاطر جذب آب می باشد. در بعض جاها که مردم خانه های خود را می سازند، آنها هم از همین خاک استفاده می کنند و این خاک در افغانستان بسیار زیاد است و در هر جا پیدا می شود.
در شهرها توجه نسبی به این کار بیشتر شده، اما در روستاها و قریه ها مردم چی کنند؟ طبق یک گزارش بانک جهانی 70% مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند. متخصص حفظ محیط زیست نجیب الله سدید به رادیو آزادی گفت در قریه ها و دهات هم ذخیره کردن آب برف و باران ممکن است.
اگر مردم چاهای خوش دارند آب را در همان جاها ذخیره کنند و اگر بندهای کوچک ساخته باشند آب را در همان جاها ذخیره کنند. ما در افغانستان چاهای برمایی داریم که خوش شدند. این چاها هم می توانند از آب برف و باران پر شوند.
وقتی که اکثریت مردم افغانستان به سطح آب زیرزمینی توجه کنند، درختان و بوته های خود را با سیستم قطره‌ای آبیاری کنند، آب های باران و برف ضایع نخواهد شد.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیده. آقای حقجو، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیر دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی را در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه؟
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حق و حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اتباق قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم، به خاطری که من معلولیت دارم شاید کدام کار دیگر انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه، متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوقی در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردها چه کاره بشین، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتانم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم، که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نشد و با فامیل و با مکاتب و دانشگاه ها که یک شخص معلول، درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. بنابراین با سختی ها و مشکلات دوران مکتب به پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نقطه از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم، که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته، که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمند شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر دانند.
شما با یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان، که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از امی آغاز بکنیم. به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امیل اعظم و بهترین خاطره زندگی ما است، این است که من وقتی که مکتب میرفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود است، خانه فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که میرفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز میگشتم در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامادم میگفتم من دیگه دست ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوام برم این کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر تو این درس نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد، یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم، فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت، با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست، بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزه ژورنالیسم خواندین، بلی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزه ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم من بیشتر قوی ساخت. و هر انسان باید یک هدف داشته باشه، بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق از چون امکانات رفاهی و امکاناتی وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیاراتی برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با موبیلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رمپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما به طبق چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم، فقط منتظر بودم که من بتونم از طریق هم هدف خوب موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش بره. طوری که شما گفتین بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان سهولت های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم قدر توجه نشده، به خاطر گزارش های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او بیفزاییم، متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به این که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بدن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به این که زمینه های حداقل زمینی تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. امور رقم که متاسفانه طول 20 سال گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر هم آدم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم، خود بران مشکلات چالش ها میماند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه و کار، و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارتخانه ها، در خود بسای کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که برای زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی، و اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خود به دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با همو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنید چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که یک قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکه تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کمپیوتری از راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد اونجا راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه. و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از تغییر داد، یعنی یک کار بسیار خوب است. اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین، ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود منیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق بیداشت داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از او رعایت بشه، باید در خانواده از او مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش هایی که هنوز در طول چندین سال که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره. متاسفانه فعلا بگم وجود داره که یک ریاست شهدا و معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه، هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی دهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین، حتی بخش های مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آید زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارزه سازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه، تحصیل کنه، فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم، به جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین جور میکنه. دیگه هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده، حتی ما خود ما چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مکاتب از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائلها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مصرع، یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 10% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است، اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تحمل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر طول برای بخش خود فرهنگ سازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش صحی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای یک مرکز بیداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون جا حداقل خود خورت دوی کنه. اینا مشکلاتی که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها میز صحبت ها تمام نشه، اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردن که توانمندی های معلولین نشون بدن. میال ما در بخش ورزش ما معلولین دارن که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است، باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یکسر ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیای واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
آقای یقجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه ها، انجمن ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شود وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود ندارد پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم، اما فعلا ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد، اکثریت نهادها پروژه داشتن، از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن، بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستند، فعلا 7-8 نهاد که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کاری کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره، نه کدام مؤسسه‌ای است که بزینا یک بودجه بده که اینو بتونن یک بخش های حرفه‌ای، بخش های آموزشی، بخش های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در اواخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شد یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن، معاش از اینو قطع شده یا بنابر دلایل معلولیتی که بعضی معلولیت های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت های جنگی و غیر جنگی بوده، اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خود حتی معاش می گرفتم، معاش معلولیت خود بعد از سالها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده به خاطر اینکه قطع شده که میگه بودجه نداریم. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچاله؟ زندگی از اون نمیچاله، حتی به ماه 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده، ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه و نمیتونه شرایط زندگی خود سر و سامان بده، اما نادها بحث نادها این بود که گفتم بیشتر سازمانه ها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح حوزه قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت باستوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگ‌های داخلی تا اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بزو معلولیت به وجود بیاد، معلولیت از روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع میکنه به خیلی جایی که به سروی میره، حتی خیلی از معلولین میمونه از قید لیست، چون یا پروسیجر سروی از اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا ای که پروسیجر از اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که در غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره، من نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانم انجام میدم. بعض خانواده به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینه که به اون خانواده آگاهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی رو تیمرایل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای یکجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک هایی را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین، بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفاً بگوین که کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین؟
بسیار تشکر. حدوداً یک 3 سال میشه که در بخش سوشیال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها، تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا رو شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم، که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده‌هایی که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اونها معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونها حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب سیی و آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای اوفر میکنیم و مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن، یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن ولی که معلول باشه یا غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن، بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنا از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن، که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همو فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و یک پول ارتباطی هستم در بین این کار. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر است. همکارای ما که هستن اونا هم معلوله، اونا هم معلولیت دارن و با اونا رفتیم اونجا رسیدگی کردیم و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده ها کمک مالی امیر غم جمعوری کردیم، از دوستای ما که در خارج زندگی میکردن به اونا تقدیم کردن و در قسمت بازسازی خانه های از اونا یک مقدار کمک کردن و همچنانی که در این زلزله که چند وقت قبل به ولایت کنر شد ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در دو مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از او ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان او سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس لرزه های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین دفعه یعنی چی به شما بگم یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارا گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم و تقریبا یک سه روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه طفل تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن و می فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی‌سرپرست هستن به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونجا سفر داشته. اینا جز از کارهایی است که من غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از من مطرح کردن میخوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلفی گرفتم و 12 دونه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم‌ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اونها هم مقام‌های مختلفی گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ای پی کار میکردم تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای یکجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانی‌های بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. میخواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوعی در زمینه آگاهی‌دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خوب، در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و توان رفتن به یک کلینیک خصوصی یا دولتی نداشته باشه باعث میشه که طفل از اون معلول بشه و آگاهی نداشته باشه باعث میشه که یک طفل نه حتی 5-6 طفل از اون معلول بشه. ارگان یونیسف خیلی تلاش کردن، واقعا من خودم کوز برز کار بخش آگاهی پولیو هم هستم، خیلی کوشش کردیم ما که بسیاری از خانوادار آگاهی دهی کنیم با طریقه های مختلف. دولت هیچ پروگرام برای کاهش معلولیت متاسفانه ندارد.
جهان سپاس از محترم امید حقجو، خبرنگار و فعال جامعه مدنی که در این برنامه مهمان آزادی بودن و از تجارب و رهاورد زندگیشان قصه کردن. سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر این برنامه با ما بودین. تا برنامه آینده که با یک مهمان دیگه باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم. باز آمدم تا با سبا رانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم. بگذار دی در قلب باز آمدم تا بو سبا